أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بعد از اینکه نعمتهای فراوانی را در آیات قبل ارائه فرمودن که این نعمتها هم ادله توحید پروردگار است هم وظیفه سپاسگزاری بنده ها را معین میکند، فرمود اگر کسی در دنیا نابینا بود در آخرت هم نابیناست و ما همگان را در قیامت دعوت میکنیم. این دعوت همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید احضار تکوینی است، نه دعوت تشریعی یا به اسم خوندن. گاهی ذات اقدس اله ندای تشریعی دارد که یا ایها الناس یا اهل کتاب و مانند آن، این یا با قبول روبروست یا با نکول، چون تشریع است و قانون گذاری است. یه وقت از ندای الهی یا دعوت الهی تکوین است، مثل یا ارزب لعیما اکه یا سما اقلعی، اون دیگه به قیز الماء و کذا و کذا را به همراه دارد. دیگه این چنین نیست که یا ارزب لعیما اکه با گناه و معصیت روبرو بشین، چه نیست. کارهای تکوینی خدا اسیان پذیر نیست و کارهای تشریعی خدا چون با اختیار بشر همراه است یا اسیان است یا اطاعت. اون روز یعنی روز قیامت جا برای شریعت و امر و نهی اعتباری نیست، چون بساط دین در دنیا به پایان رسید. این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس اون روز دعوت دعوت تکوینی است و اجابت شمقتی است و هر که را ذات اقدس الا دعوت کرد یوم عزه یتبعون الداعی و خشعت الاصوات للرحمن، اون روز همگان به دنبال دعوت دعوت کننده حضور پیدا میکنند. اما دعوت به چه نام است و به چه عنوان است، اون را این آیات به عهده دارند. فرمود یوم ندعو کل اناس به امامه. اگر فرموده بود کل ناس کل انسان، یا فرموده بود یوم ندعو اناس یا یوم ندعو کل فرد، خب این راجع به فرد بود. اما وقتی می فرماد یوم ندعو کل اناسن و اناس هم معنای جمع را به همراه دارد، این نشان آن است که ذات اقدس اله هر امت و قبیله ای را در این آیه رعایت منظور کرده است. وقتی فرمود ما مثل این که بفرماد یوم ندعو کل قبیلته کل امته، این ناظر به فرد نیست. اگر ناظر به فرد بود می فرماد یوم ندعو کل انسانه یا یوم ندعو ناس یوم یدعو ندعو ناس. اما وقتی فرمود یوم ندعو کل اناسین معلوم شد قبیله و امت و امثال ذالک است. پس دعوت دعوت تکوینی است نه تشریعی، و کل اناسین هم ناظر به امت و ملت و قبیله و امثال ذالک است نه کل فرد. راجب به امامهم که منظور از امام چیست؟ اگر این امام جمع ام باشد، اونطوری که جناب زمخشری نقل کرده است که اشکالات بعدی رو به همراه دارد، مطلب دیگه است. اما اگر این امام جمع ام نباشد کما هو الظاهر، این امام یا منظور رهبر است به معنای جامع، ام از پیغمبر و امام مستلع، و اهم از امام حق و امام باطل که جعلناهم ائمه یدعون الى النار یا ائمه کفر از قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم مانندهم. یا منظور از این امام کتاب است. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان در این فرمودن که برخی ها احتمال دادن منظور از این امام کتاب عمومی باشد، مثل لوح محفوظ یا اون کتاب عام که انا احسینا کل شیئن فی امام مبین. این احتمال رو نقد میکنن فرمان به این که این کل اناس یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون لوح محفوظ مشترک است بین همه مردم، چون لوح محفوظ لوح الهی امام مومین این یک کتاب است مال همه مردم. اگر فرموده باشد یوم ندعو کل اناس به امامهم، معلوم می شود که هر گروهی یک کتاب خاص خودش دارد. اگر اون لوح منظور از این امام لوح محفوظ باشد یا امام مومین باشد، اون یکی است که هم احکام و حکم همه در او ثبت است، دیگه چند تا کتاب نیست. و ظاهر از این امام ائمه خواهد بود، برای اینکه چون کل اناس است لکل اناسن امام، پس منظور لوح محفوظ و امثال ذالک نیست. و منظور کتاب مصطلح شرع قرآنی نیست، چون قرآن کتاب را اطلاق میکند بر اون چرا که وجود مبارک نوح و انبیای اولوالعزم آوردن. کتاب به نظر ایشون در اصطلاح قرآن کریم صحیفه عادی نیست، زبور داوود را کتاب نمیگن. کتاب عبارت از مجموعه عقاید و احکام فقهی و حقوقی و قانونی است که برای اداره کشور باشد و این از زمان حضرت نوح سلام الله علیه به بعد نازل شده. وجود مبارک آدم سلام الله علیه و اولیای الهی و انبیایی که بین حضرت آدم و حضرت نوح بودند، اینا کتاب نداشتن به دلیل همون آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین، و اینها اختلاف کردند و اگر اختلاف نکرده بودند دیگه کتاب و تشریع بعدی لازم نازل نمیشد. اینها چون اختلاف کردند خدای سبحان کتاب نازل کرده است. معلوم میشود تا قبل از زمان وجود مبارک نوح کتاب مصطلح قارونی نبود، اما کتاب معنای عام که احکامی باشد، مواعظی باشد، نصایحی باشد بود. اما کتابی که حالا حل اختلاف کنه، دستگاه قضایی تعیین کنه، دستگاه اجرایی تعیین کنه، جنگ و صلح تعیین کنه، این از زمان از نوح به بعد شد. و چون کتاب به اصطلاح قرآن از زمان نوح به بعد شد و آیه شامل همه امم و اقوام می شود، حتی امتها و اقوامی که قبل از حضرت نوح بودن، پس منظور از این امام کتاب مصطلح قرآنی نیست، باید اعم باشد. چه اینکه کل اناس، برخی ها مؤمنند، برخی ها کافرند، برخی تابع انبیایند، برخی تابع احوا شیطانیند و مانندان، بنابراین منظور کتاب اصطلاح قرآنی نیست، یک. و شامل هر ملتی هم می شود که آیینی دارند، کتابی دارند یا ندارند، این دو. پس منظور از این امام نمی تواند کتاب باشد. لکن منظور از این امام همون راهنما و رهبر و قائد است که هر کسی برای هر ملتی دارد دیگر. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینه که بالاخره هر ملتی یا رهبری دارن دیگه. لابد لکل امتین و فقومه من امام بر او فاجر. در برابر شعار خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، وجود بارک هست امیر فرمود کلمت و حق یرادو به الباطل، ما هم قبول داریم کنون لا حکم الا لله، اما شما منظورتون است که لا امرت الا لله، امیر بودن، ولی بودن، والی بودن، حاکم بودن، این مخصوص خداست. خب خدای سبحان که تو مردم باشه و حکومتی داشته باشه نیست. اگه منظورتون این است که قانون را خدا باید انجام بده، بله خب همه میگیم لا حکم الا لله، قرآن دارد این الحکم الا لله، ولی شما خوارج میخواید امامت من علی رو منکر بشید، بگید چون خدا حاکم است. خب ما هم بگیم خدا حاکم است، ولی بالاخره بشر یا حاکم میخواد یا نه. فبود کلمت و حق یراد و به الباطل، به منظور اونها از این شعار که میگن لا حکم الا لله، یعنی لا امرت الا لله، امارت و امیر بودن مال خداست، مال تو علی نیست. فبود اگر این باشه که میشه هرج و مرج، بالاخره یک کسی باید باشه کشور رو اداره کنه یا نه. خب این امام، چه امام حق چه امام باطل، چه جعلناهم ائمه یدعون الی الکفر، چه ائمه که جعلناهم که ائمه که یهدون به امرنا، یهدون به امرنا لما صبروا، چه امام حق چه امام باطل، منظور راهنماست. بعد هر کسی بالاخره یه راهنمایی خواهد داشت، هر ملتی یه حاکمی خواهند داشت. ما این رو به اسم اون حاکم صدا میزنیم، یوم ندعو کل اناسن به امامهم. جناب فخر رازی پنج احتمال ذکر میکند، چون درباره تک تک این کلمات احتمالات وجوهی است. دعوت به چه معناست، ناس به چه معناست، کل اناس به چه معناست، امام به چه معناست، تا جمله های کلمات بعدی. پنج احتمال ذکر میکند جناب فخر رازی درباره امام، که یکی از اون احتمالات خمسه همین حرف جناب زمخشری است که او رو بعدا مطرح میکنه. ابدع است، ایهم ابدع است، نود نه کدام ابدع است، آیا این او بها و حکمتهی، تعبیرش دوبارش اینه دیگه، اگه بهای حکمت باشد که دیگه بدعت نیست. و اگر خودش رد بکند که مفسرین بعدی او رو رد نمی کنن که کماسی از هر خودش دارد به این که نمیدونم کدام یکی از اینها نوآوری تر و شکوفاتر است و شگفت انگیزتر است. آیا تعبیر این که امام جمع اون باشد، یا اون حکمتی که برش ذکر کرده، هم بها و حکمتی. بعد صاحب کشف علیه کشف چند تا اشکال دارد. بعد جناب آروسی آمده داوری کرده بین کشف و کشاف، کشاف بار زمخشری است، کش ناقد کشاف است، و جناب آروسی جمع کرده بین هم. حالا اونها گفته میشه انشاءالله. امام رازی پنج احتمال داد درباره این امام که امام به چه معنا باشه. یکی از احتمالات خمسه همین حرف زمخشری است که بعد مطرح میشه. احتمال پنجم میگه خودش ذکر میکنه، این است که میگه الان به ذهن من خطور کرده، و این است که هر کسی بالاخره افعالی دارد، اقوالی دارد، گفتار و رفتار و نوشتاری دارد. یک، این گفتار و رفتار و نوشتار هر کسی تابع خلق و وصف درونی اوست. دو، اون وصف درونی هر کسی اقوال و افکار او را و افعال او را رهبری میکند. این سه، پس ما هر کسی را یا هر ملتی را به اون خلق و خوی و اوصافشون دعوت میکنیم. این میگه به ذهن من خطور کرده. خب این حرف بدی نیست، لکن وقتی یه معنای روشنی قرآن برای امام دارد، دیگه لازم نیست که ما حالا این تمهلات و تکلفات رو تحمل کنیم. پس جناب فخر رازی ضمن نقل چهار قول قبلی این قول هم اضافه کرده، و بهترین راه همین است که امام یعنی قائد و پیشوایی که مردم رو اقتدا میکنند، یا ائمه حقن یا ائمه باطلن، یا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا که ائمه حقن، یا جعلناهم ائمتن یدعون النار فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم که ائمه باطلن. بالاخره هر ملتی رهبری دارد که برابر او انجام وظیفه میکنه، این کارش انجام میکنه. اما جناب زمخشری، زمخشری بعد از اینکه اون حرفای معروف رو ذکر کرد، دارد که من بدع تفسیر از چیزهای نوآوری اینه که بعضی ها گفتن منظور از این امام جمع امه است و به امام هم یعنی امهات هم، و سه تا نکته برش ذکر شده است. یکی این که جریان هسته عیسی سلام الله علیه و مریم سلام الله علیه ما روشن بشه، چون اگر هر کسی را به اسم پدر بخوانم، این وجود مبارک است عیسی پدری ندارد، و اگر هر کسی را به اسم امام بخوانم، اینا خودشون امامن، امامی ندارن، اما هر کسی را به اسم مادر بخوانم، این هست. خب وقت این اشکال میشه در جریان خود هسته آدم و حوا که اونجا شما چیکار میکنید. این نکته اول. نکته دوم این که احترام حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده است که هر کسی را به اسم مادرشون بخوانن، که حسنین را به نام مبارک زهرا سلام الله علیها مجمع میخوان. نکته سوم هم این است که اونا که ناپاک زاده ام و پدری ندارم تا به نام پدر خونده می شود یا خجالت نکشم، به نام مادر می خوانم. این سه نکته باعث میشه که ما این ام را، این امام را جمع ام بدانیم، مفرد ندانیم، جمع بدانیم، اونم جمع ام. این خلاصه حرف جناب زمخشری در کشاف. کشف چون شما مستحضرید، بگد قال المحمود قال احمد، احمد در نقد محمود چنین گفته است، بر کشاف زمخشری چند تا نقد نوشته شده. خود زمخشری هم از نقد استقبال میکرد، این که صاحب کشاف را گفتن جار الله، جار الله زمخشری، چون مدتی مجاور مکه بود، کعبه بود، و در همون مکه این تفسیر رو نوشته تقریبا 2 سال و اندی. بعض این که این تفسیر رو نوشت، این رو برد در همون مسجد الحرام گذاشت، علما و دانشمندانی که می آمدن از اونها دعوت کرد که این کتاب رو ببینن، نقد کنن، اظهار نظر کنن، اشکالاتشون رو بگن و مانند اون. سر موفق شدن زمخشری در اینکه که همچه کتابی رو ارائه کند، هم اینها می گویند چون در جوار کعبه این برکت نصیب شد، و هم آزاداندیشی او که دیگه فکر نمی کرد که هرچه خودش فهمید حق است، این رو در معرض نقد مفسران معاصر قرار داد، که هر که چون مسجد الحرام جاییست که بالاخره علمای اقطار الارض اونجا برای زیارت و طواف مشرف میشن، هر که آمد اونجایی رو ببینه و اظهار نظر کنید. این ببینید در ذیل کشاف کتاب های قدیم قال المحمود کذا قال احمد کذا، این در نقد کشاف نوشته شده. یک کتابی است به نام کشف، نقد حرف‌های کشاف زمخشری است. در اون کشف آمده که این سخن ناصواب است. چرا؟ برای که شما می‌خواهید مقام هسته عیسی را حفظ بکنید، اون که با مریم حفظ نمیشه، خود هسته عیسی سلام الله علیه و علی امه اون مقامی دارد، و مقام مریم هم به این نیست که ما افراد را به نام مادرشون صدا بزنیم. درباره هسته زهرا سلام الله علیها که حسنین به نام مادرشون خونده بشن، این هم ناسواب است، برای این که وجود مبارک علی ابن ابی طالب افضل از زهرا است، خب به نام حسنه علی بخوانند، چرا الان به نام زهرا سلام الله علیها مجمعین. گذشته از این که اینها مفرقه واحدن، نور واحدن، فرقی نمی کنند، چه به نام حسنه امیر بخوانند، چه به نام حسنه زهرا سلام الله علیها مجمعین، یه نورن. حالا شما چه فضیلتی برای ذکر بکنید؟ اما نکته سوم که افراد رو اگر به نام پدر بخوانن اولاد زنا شرمنده میشوند، گفت شرمندگی مال مادر اونهاست نه مال اینها. مادر اونها هم که به حال شرمنده است، چون که پدرشون شرمنده است. این چه فضیلتی شما ذکر میکنید؟ این سه تا اشکال است که در کشف علیه کشاف شده، گفته این حرف ناسواب است. گذشته از این که این امر جمع نادری است که ام به امام جمع بسته بشه، یه لغت نادری است به قرآن کریم، بر لغت نادر حمل نمیشه. این اشکال اخیر را سیدن استاد رضوان الله مرحوم علامه هم تو المیزان دارد که امام به معنای جمع ام لغت نادرتون که لا یهمل القرآن علیها. این حرف از قدیم هم طور بوده تا مرحوم علامه هم فرموده. اینا سه تا نقد است که کشف علیه کشاف دارد. آلوسی از یک نظر دارد از کشاف حمایت میکند، میگد این رو ما قبول داریم که امام جمع ام باشد لغتون نادرتون که لا یهمل القرآن علیها، و اما اون حرفایی که شما گفتید اونا قابل دفاع است، برای اینکه عده زیادی در اینکه وجود مبارک حسنین سلام الله علیه ما فرزند پیغمبر باشن مشکل جدی داشتن رو همون تفکر جاهلی. اونا میگفتن که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، این شعار رسمی جاهلیت بود. می گفتن فرزندان ما یا اونهایی هستن که از خود ما به دنیا بیان یا بچه های پسر ما باشن. بچه های دختر که پسر ما نیستن، که بچه های دختر بچه مردان بیگانن. بنونا یعنی اگر بخواید بدونید که بچه های ما کیا هستن، بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، دخترای ما اگر فرزند بیارن فرزند ما نیستن، فرزند مردان بیگانن. این شعار جاهلیت بود. اسلام آمده کاملا همین رو عوض کرده و وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه استدلال کرده، ائمه دیگه استدلال کردن و برای همین راهنمایی همین استدلالی بود که اهل بیت علیهم السلام از دیر زمان کرده بودن، عده در زمان حجاج نجات پیدا کردند. وقتی حجاج برخی از این شیعیان رو گرفته بود، گفته بود به چه مناسبت شما حسنین را فرزند پیغمبر میدونید، میگید ابن رسول الله، اونا همین آیه معروفی رو خوندن که ائمه میخوندن. و بودن وقتی خدای سبحان در قرآن کریم انبیا را میشمارد، ذریه حضرت ابراهیم را یاد میکند و من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، میرسه به عیسی، میفهمد یکی از فرزندان ابراهیم عیسیست. خب عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم دیگه. خود اهل بیت علیهم السلام با این استدلال که من ذریتی داوود و سلیمان و کذا و موسی و عیسی، بین آیه استدلال کردن که ذات اقدس اله عیسی را ذریه است ابراهیم میدونه، واسه همین میشه دخترزاده پسر فرزند آدمه دیگه، که همین باعث شد اون شخص از قتل از دست حجاج ملعون نجات پیدا کرده. خب آروسی میگوید اگر چنین چه گفتن حسن ای سلام الله علیه ما را در قیامت به نام بارک زهرا سلام الله علیها میخوانند، برای اثبات فرزند بودن این هاست نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. درست است اهل بیت نور واحدند، اما این نکته را دارد. این سه تا اشکالی که کشف علیه کشاف میکند، به استثناء اون اشکالی که لغت نادر است، یعنی امام نمیتواند جمع اون باشد الا علی لغت نادره، این رو قبول میکنن. میگن بالاخره ما این هم رو نمیتونیم بپذیریم که بگیم به امام هم یعنی به امهات هم به امه. این هم خلاصه نقد جناب آلوسی. اما بیان سیدنا استاد رضوان الله که در باره کتاب گفتن این کتاب از زمان نوح به بعد شد، اگر این باشد، خب کتاب به این اونایی که گفتن کتاب مصطلح قرآنی رو نگفتن و خصوص کتاب حق رو نگفتن. هر کسی هر ملتی بالاخره یک قانونی داره دیگه، کتابشونه، حالا یا نوشته یا نانوشته، چه حق چه باطل. البته گروهی هستن که کتاب مصطلح ندارن، اینایی که لامذهبن اهل کتاب نیستن، اینا کتابشون همون هوای ایناست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینها هوای اینها پیامبر اینهاست و فکر اینها نبوت اینهاست. اینا تابع فکر خودشونن، فکر ایشون را میلشون راه نمایی میکنن، به هر سمت میل پیدا کردن برنامه ریزی میکنن. اون برنامه ریزی اینها کتاب آسمانی اینهاست، اون هوس این هم خدای اینها. که افرأیت من اتخذ الهه هواه، خب اگر کسی هوای او اله او بود، اندیشه های او هم نبوت اوست، دین اوست. فرعون هم بیش از این ادعا نداشت، میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، میگفت من میترسم موسی دین شما را از بین ببره. دینی که فرعون برای مردم مصر آورده بود اساره اندیشه خودش بود دیگر، میگفت این کشور را باید فکر من اداره بکنه و همین دین شماست، و فرعون و موسی میخواد دین شما را از بین ببره. بنابراین این گروه هم در حقیقت تابع شیطانن، به امامت شیطان دارن این کار را انجام میدن. از اون حرفای که بگذاریم، منظور از این امام همون امام یعنی بن قائد و راهنماست، و قائد و راهنمای هر کسی بالاخره اگر کتابی دارن طراح کتاب خود اون قانون امام است، مجری اون کتاب هم همین امام است دیگر، وگرنه اون میشه سواد و علا بیازن، صرف کتاب که جامعه رو اداره نمی کنه، اون پیشباست و اون راهنماست، اون رهبر است که این جامعه رو اداره میکنه، هر کسی رو به نام رهبرش میخوان. ادعی گفتند به این که این با بای آلت و ابزار نیست، یعنی به وسیله امامشون بخوانیم، بلکه بای مصاحبت است، یعنی یوم ندعو کل اناسن مصحوبین به امامهم، یعنی امت و امام را با هم میخوانیم. خب این هم خالی از بعد نیست، ظاهرش این است که هر کسی را به نام امامشون بخونن، هر جامعه را به نام امامشون بخونن. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که بعضی ها کتابشون به دست راستشون میرسد، بعضی کتابشون به دست چپ. تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید یکی از صنایع بدیعی قرآن کریم صنعت احتباک است. صنعت احتباک این است که چهار امر باشد که دو به دو مقابل همان، برای اینکه تفصیل نشه، درازگویی نشه، این چهار امر کنار هم ذکر نشه، یکی از اون دو امر اول ذکر میشه تا با قرینه اون یکی معلوم بشه، یکی از دو امر دوم ذکر میشه تا با قرینه اون ذکر بشه. مثلا انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. این تقسیمی که به حسب ظاهر چهار قسم دارد اما نتیجه سه قسم در میاد، که الانسانو اما حیون او میت، والحیو اما مؤمنون او کافر. این همون طوری که در بحث ظاهری حیات ظاهری و مرگ ظاهری این تقسیم رواست، در تقسیم باطنی هم این امر رواست. در قرآن کریم قبلا هم ملاحظه فرمودید تو سوره مبارکه یاسین این احتباک را، این صنعت بدی را اینچنون اعمال کرده است، فرمود وحی ما برای این است که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این وحی الهی نسبت به آدم زنده اثر میگذارد، درباره کافرین اثر نمیگذارد. قرآن کافر را در مقابل زنده و زنده را در مقابل کافر میداند، یعنی در بین اون امور چهارگانه دو امر ذکر میکند که بقیه معلوم بشه دیگه. فَمُ لَيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. در بخشای دیگر که صنعت احتباک رعایت نشده فرمود انما تنذر من یخشاها، خب این درست، اما اینجا که صنعت احتباک رعایت شده، فبود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر دیگه حیات ندارد. چرا؟ برای اینکه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این حیات را اونها نپذیرفتن، وقتی نپذیرفتن میشن مرده. در قرآن کریم گاهی این صنعت احتباک تو بخش کتاب هم هست، انسان یا بیناست یا نابینا، نامه اعمال یا دست راست است یا دست چپ، انسان یا مؤمن است یا کافر، یا بیناست یا نابینا. این امور چهارگانه را تلفیق کرده، فرمود به اینکه انسان یا مؤمن است یا کور، مثل همون سوره مبارکه یاسین. در سوره مبارکه یاسین فرمود انسان یا مؤمن است یا مرده، یا کافر است یا زنده. اینجا می‌فرماد انسان یا نامش به دست راست است یا کور. یعنی چی؟ کور در مقابل بیناست، نامه دست راست در مقابل نامه دست چپه. این چهار امر را چیر شما بیانبر کردید، اینو میگن صنعت احتباک. صنعت احتباک یعنی مخاطب میگه بفهم، یعنی بفهم. این صنعت ادبی دیگه. من چهار جمله رو جداگانه ذکر بکنم، خب تو هم یه چیزی بفهم. نه، انسان یا نامه عملش دست راست است یا کور. یعنی چی؟ در سوره یاسین دارد انسان یا زنده است یا کافر. یعنی چی؟ یعنی بفهم که کافر مرده است و مؤمن زنده است. انسانی که مؤمن است نامه اعمالش دست راست، در دنیا مرامی داره، مکتبی داره، بیراه نمیره، راه رو از چاه تشخیص میده، چالش نداره، نه بیراه بره نه راه کسی رو میبنده، بیناست دیگر. در قیامت هم مستقیماً به طرف بهش میره، دیگه معطل نیست. ولی مشکل کافر اینه که اون راه جهنم رو هم گم میکند. اگر کسی وارد محکوم شد به زندان، بهش بگم برو زندان، این ندونه زندان کجاست، راه زندان رو هم گم کرده باشه، یه عذاب فوق عذاب. اینا راه جهنم رو هم بلد نیستن، فقط به آتش اینا رو میخواهد. تد او من ادبر و تبرل، میگه بیا، همون آتش. این یه عذاب فوق عذاب که اینا راه جهنم هم گم میکنن، منتها آتش اینا رو جذب میکنه. تد او من ادبر و تبرل. بنابراین این میشه صنعت احتباک. یعنی چهار مطلب رو که بخوام بگن، یک در بین میگن، دیگری رو میگن توی مخاطب بفهم. انسان یا نامه اعمالش به دست راست است یا کور. یعنی انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر مؤمن شد هم بصیر است هم نامه را با دست راست میگیرد، اگر کافر شد هم کور است هم نامه را با دست چپ میگیرد یا منبرهای زهر میگیرند. این تقابل بین کور و بین کسی که نامه اعمال رو به دست راست میگیرد این است. فرمود به این که فمن اوتی کتابه به یمینهی اینا فاولا که یقرعون کتابه هم ولا یلمون فتیلا. فتیل و قتیل و قمیر قبلا بحث شد، مشابهش هم در سوره مبارکه مریم و طه بود، بحث دلیل اشاره شد لا یلمون شیء و من کان فی هذه اعما. اینو مقابله دیگه، اون اعمای مقابله دیگه میخواد، یه اعمای دیگر میخواد دیگر. این چی نیست که اون اعمای اول بدون اعمای دوم باشه، که این اعمای تفصیلیه یک فرقه دیگر را میطلبد دیگر. یه وقت از انسان یه جمله رو ذکر میکند، بقیه رو مصلحت نمیره ذکر میکنه، خب ذکر نمیکنه، اما دیگه نمیگه اما اینها، فقط یه گروه رو ذکر میکنه. ولی وقتی در تلیعه سخن گفت اما اینها، این بدهکار میشه، باید او اما دوم بگه. اگر نمیخواد اما دوم بگه، این اما اول چرا گفته؟ مختصرتر بهتر، فقط یه گروه رو ذکر بکنه. فرماد اما فمن اوتیه، فمن اوتیه کتابه، پای تفسیر که منزل اماست، فمن اوتیه کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. خب این اعما چیه؟ الان شما میبینید اینایی که در قرآن خدا فرمود اینو در آخرت کورن، همین ها که فرمود و نحشرهم یوم القیامت اعما و نحشرهم على وجوههم عميا و صما و بكما، در چند جا قرآن فرمود اینا کورن. در سوره طه فرمود به اینکه اینا در قیامت اعتراض میکنن، سوال میکنن رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، همین خدا همین قرآن درباره همین کورها میگه اینا در قیامت بینا بیدایند. اینا کورن، مردان الهی را، انبیا را، اولیا را، بهشت را، فرشته ها را نمیبینن، اما کاملا جهنم را میبینن. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها که بهشت را نمیبینن، انبیا و اولیا را نمیبینن، شعله جهنم را کاملا میبینن. چطور؟ برای اینکه همینا که تو دنیا بهشت، مسجد بود، حسینیه بود، بسیج بود، سپاه بود، نمیدونم نماز جمعه و جماعت بود، اینا رو نمیدیدن، اون مراکز فساد میدیدن. خب در قیامت هم همینطوره دیگه. این همه مسجد و این همه مراکز دینی اینا رو نمیبینه، اما اونا رو میبینه. خب همین شخص همینجور محشور میشه دیگه. رضا میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورا میگن دیگر. اگر در دنیا اینها این همه مراکز مذهب بود کور بودن، فقط جای گناه رو میدیدن، در قیامت هم این همه نعمتهای الهی نسبت بنا کورن، فقط جهنم رو میبینن. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.